أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به کیفیت و چگونگی معالجه و مداوای بیماری ریا بود از نظر علمی. یکی از راه‌هایی را که توصیه می‌شود این است: انسانی که مبتلاست به این بیماری یا در آستانه ابتلاء به این بیماری است، اون شخص توجه به این جهت پیدا کند، عملی را که ریاءً انجام می‌دهد از نظر او به ظاهر یک نفعی دارد. در ارتباط با اون معادلاتی که پیش خود کرده است، این عمل رو که انجام می‌دهد به اعتبار اون نفع و سودی است که در نظر گرفته که از این عمل به نظر خودش عائدش می‌شود و اون سود هم سودی است دنیایی. توجه به این جهت پیدا کند، یک نفع عاجلی دارد ولی در مقابلش یک ضرر عاجلی دارد با همزه، یعنی یک نفعی که او تصویر کرده پیش خود که تمام هم نیست، یک نفعی در این دنیا به نظر خودش از این عمل میبرد، ولی این را توجه کند که در کنار این یک ضرری دارد در آینده. سود در حال است به نظر او، غیر این نیست، ولی از نظر زیان، زیانی در آینده دارد. بعد معادله کند بین سودی که عائدش می شود با ضرری که متوجه او می شود. سودی که می برد سودی دنیایی اگر تمام باشد، که ما نپذیرفتیم این معنا را برفرض، و این سود زود گذر است چون خودش و دنیایش زود گذرند، ولی اون زیانی که متوجه او می شود اون زیان گذرا نیست. اون زیانی که در آتیه متوجه اوست و در آینده، اون زیان گذرا نیست. اگر انسانی که معتقد است به مبدأ و معاد این بخواهد در رابطه با اعمالش ریا کند، توجه به این جهت پیدا کند و این خودش موجب می شود که در درون انصراف پیدا کند از این که عمل را برای یک سود و نفع موهوم زود گذر انجام بدهد، نه تنها به این که سودش موهوم است و زود گذر، بلکه در کنارش زیانی دارد که اون زیان، زیان همیشگی است که مسئله مسائل اخروی مطرح می شود اینجا. لذا یکی از راه‌هایی را که توصیه می شود و توصیه کرده اند علمای اخلاق برای پیشگیری از این که انسان مبتلا به ریا نشود، و یا این که اگر مبتلا به این بیماری زشت است او را مداوا کند، یکی از راه‌های علمیش توجه به زیان اخروی این جهت است، ضرر آخرتی ریاکاری است. ما روایاتی را که در متون اسلامی داریم نسبت به اشخاصی که ریاکار هستند وقتی عذاب اخروی آنها را ترسیم می‌فرماید، اگر انسان معتقد به مبدا و معاد باشد، کسی که معتقد به آخرت است، اگر این عقاب‌ها و عذاب‌های اخروی را در نظر بگیرد، هیچگاه روحش حاضر نمی شود که یک عمل بسیار کوچک را هم برای غیر خدا انجام بده. روایتی است، این روایت را مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل می کند، در ماده ریا اونجا روایات بسیاری نقل می فرماید ایشود. یکی از روایات این است، روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است: دارد حضرت فرمودند ان النار و اهلها یعجون من اهل الریا، خود آتش جهنم، این دقت کنید، ان النار و اهلها، خود آتش جهنم و کسانی که جهنمی هستند و در آتشند، هر دوی اینها ناله می کنند از اهل ریایی که وارد جهنم می شند. فقیل یا رسول الله، عرض شد به پیغمبر، وقتی پیغمبر این جمله را فرمودند به پیغمبر عرض شد: یا رسول الله، کیف یعج النار، آتش چگونه ناله می کند؟ اهل آتش مطلبی است، جهنمی ها ناله کنند مطلبی، چگونه آتش ناله می کند؟ قال، حضرت فرمودند: من حر النار التي يعذبون بها. معلوم می شود اهل ریا یک آتش خاصی دارند، یک حرارت خاصی است که حرارت جهنم می سوزد از حرارتی را که اهل ریا به آن می سوزند. در یک روایت دیگری است، باز از پیغمبر اکرم است، که حضرت فرمودند: ان الجنه تکلمت و قالت اینی حرامون علا کل بخیل و مراع. بهشت سخن گفته است و سخنش این است که من حرام هستم بر هر شخص بخیل و ریاکار. در یک روایتی است که این روایت را صاحب وسائل نقل می کند در ابواب مقدمه عبادات باب 12، ابی بصیر است، می گوید: شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود: یجاء بالعبد یوم القیامه، بنده را روز قیامت می آورند، قد صلا، نماز خونده است، فیقول، به خدا عرض می کند: یا رب، قد صلیتو، من نماز خونده ام، ابتغاء وجهک، برای رضای تو بوده است، فیقال له، به او گفته می شود: بل صلیت تو نماز خواندی لیقال برای این که گفته شود ما احسن چقدر زیباست صلات و فلانن چقدر قشنگ نماز میخونه تو واسه این نماز خونده بودی نه واسه خاطر من اذهبوا بهی الالنار ببرین این را به سوی آتش ثم ذکر مثل ذالک فی القتال و قرائت القرآن و صدقه سپس دارد حضرت فرمودند مثل همین مطلب را نسبت به شخصی که به جهاد می رود قرآن می خواند صدقه می دهد این جمله ای را که در این ذیل هست به ذهنم روایتی آمد که اینجا دارد ثم ذکر مثل ذالک فی القتال و قرائت القرآن و صدقه یک روایتی است این را مرحوم جزائری نقل می کند در انوار نعمانیه است این روایت از پیغمبر اکرم است دارد حضرت فرمودند در روز قیامت اولین دسته ای را که می آورند برای حساب سه گروه هستند. اولین افرادی رو که میارن تشکیل میشن از سه گروه. گروه اول کسانی هستند که قرآن حفظ کرده اند و قرآن میخواندند در دنیا. گروه دوم کسانی بودند که اینها جهاد رفته بودند از نظر ظاهر جهاد فی سبیل الله گروه سوم کسانی بودند که در دنیا از نظر مال وضع مالیشون خوب بود در رفاه بودند دارد گروه اول را خداوند خطاب می کند به اونها به این که این نیروی را که من به شما عنایت کرده بودم چه کردید با این نیرو؟ می گویند ما از این نیرو استفاده کردیم قرآن حفظ کردیم و کتاب الهی را قرائت کردیم خطاب میرسد به اینها شما دروغ میگویید قرآن نخواندید برای خدا قرآن خواندید برای اینکه بگویند چه خوب میخواند و مردم هم گفتند چه خوب میخواند عمل لله نبود برای خدا نبود خطاب می شود به گروه دوم که شما چه کردید؟ جواب می دهند ما جهاد در راه تو کردیم خطاب می رسد به این که شما هم دروغ می شما کسانی بودید که رفتید به جهاد ولی جهاد کردید برای این که بگویند شجاعند نه برای خدا در روایت دارد همون قسمت اول وقتی خدا خطاب می کند به قرآن خوانها دروغ می گویید در روایت دارد فرشتگان هم بعد می گویند شما دروغ بعد از خطاب خدا اینجا هم که خداوند خطاب می کند شما دروغ می گویید باز فرشتگان می گویند شما دروغ می گویید دسته سوم گروه سوم مالهایی را که در دست شما بود چه کردید با او؟ میگویند صله رحم کردیم، صدقه دادیم، انفاق کردیم، فرض کنید مسجد ساختیم، حسینیه درست کردیم، دارالایتام ساختیم، امثال اینها. البته در روایت دارد به این که صدقه دادیم و صله کردیم، اینا رو من مثال زدم، اینا در روایت نبود، دارالایتام و مسجد و حسینیه نبود تو روایت، اینا رو من به عنوان مثال عرض کردم. برای تو کردی؟ خطاب میرسد شما هم دروغ میگویید و فرشتگان هم بعد میگویند دروغ میگوید. این کار رو کردید برای اینکه بگویند اهل جودند، کرمند، گذشتند، امثال اینا. بعد خداوند خطاب میکند به اینها و میفرماید اینها کسانی هستند که آتش جهنم به وسیله اینها فروزان می شود. اینها کسانی هستند که آتش جهنم به وسیله اینها فروزان می شود. این همون جمله است که از این روایتی که ابتدا خواندم به دست میاد. ان النار و اهلها یعجون من اهل الریاء فقیل یا رسول الله کیف یعج النار قال من حر النار التي يعذبون بها. البته این معناش نیست که هر قرآن خوانی، هر کسی که جهاد میکند، هر که مال، نه، اینهایی را که ریاکار بودن اینا رو میکشن جلو در ارتباط با این مسائل. قرآن، جهاد، ثروت دنیا، اینایی که ریاکاری کردن در این سرابطه و پای حساب خدا گذاشته بودن، اینا رو اول میکشن جلو، به حساب اینا اول میرسن. یعنی ریاکارانی که در این سه بعد کار کرده بودن در این عالم. آیا می شود انسان توجه کند به این سنخ مسائلی را که در مکتب اسلام است نسبت به ریاکاران در آخرت، و این روح حاضر شود که ریا کند؟ عمده غفلت است. انسان نباید غفلت کند. اون چرا که در این روابط در مکتب اسلام است نگاه کند. و اینها اگر انسان مبتلاست موجب می شود که ترک کند، و اگر مبتلا نیست بهترین پیشگیری علمی است. باز یکی از راه‌های دیگری که علمی است و به او توصیه می‌شود برای معالجه بیماری ریا، این مسئله است: تفکر کردن در مسئله بعثت انبیا. دقت کنید، بعثت انبیا. اون انسانی که معتقد به اصول ریشه‌ای مکتب‌های الهی است، اگر نعوذ بالله در عمل مبتلا به ریاست، این تفکر کند که بعثت انبیا الهی بر چه پایه‌ای استوار است. اولین هدف انبیا مسئله شرک زدائی بوده از جامعه بشری. اینها آمدند که شرک را پاک کنند از این جامعه انسانی، اول کارشون این بود، بعد توجه کند به عملش. عمل ریایی یعنی عملی که قصد غیر خدا یا عامل اصلی اوست یا شرکت در او دارد، این عملی است شرکامیز. اگر متوجه شود که این عمل منافات دارد با اصل بعثت انبیایی که او پذیرفته است، خودش این برای اصلاح روح کمال تأثیر را دارد. روایتی است از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودند: ان الله تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته، یعنی خداوند برانگیخت پیغمبر اکرم را برای این که خارج کند بندگان خدا را از عبادت بندگان خدا. اینو دقت کنید چه عبارت زیباست. لیخرج عباده من عبادت عباده، مبعوث کرد پیغمبر را خداوند برای این که خارج کند انسانها را از پرستش انسانهای دیگر. خارج کند به سوی چی؟ الى عبادته، به این که یگان پرست کند آنها را، خدا را پرستش کنند. همین مسئله ریا در این روایت مطرح است، چون عمل ریایی معناش این است که انسان عمل را برای غیر خدا انجام بدهد، غیر خدا در مقصد عملی شرکت داشته باشد، بعد این خودش شرک است و پرستش غیر خداست. لذا علی علیه السلام می‌فرماید غرض از بعثت این بود که انسان‌ها بندگان خدا را پیغمبر از پرستش بندگان خدا نجات بده، بکشد به سوی عبادت خدا. ریاکار بداند این درست بر خلاف مقصد بعثت انبیا عمل می کند. باز یکی از راه‌هایی که از نظر علمی مؤثر است برای معالجه این بیماری زشت این است: در بواعث و مقاصد از ریا گفته شد که ریا می کند در عمل که جلب قلوب کند در این رابطه اهداف دنیایی خودش را، که مال است، مقام است، امثال اینها، به اون اهداف برسد. خب معلوم می شود اونچه که ریشه اساسی است از یک نظر حب مال است، حب مقام است. این دو و امثال او، یعنی چون پول را دوست دارد، چون ریاست را دوست دارد، چه می کند؟ عمل را برای غیر خدا انجام می دهد که غیر را متوجه خود کند. وقتی متوجه شد، ابزاری شود غیر برای رسیدن به هدف مالی یا مقامیشی، یعنی ریاکار برسه. لذا یکی از راه های معالجیش این است که در مسئله حب جاه و حب مقام، حب مال در اخلاق مطرح است، معالجاتی که برای اون دوستی ها ذکر شده است در کتب اخلاقی، اون معالجات را هم بهش عمل کنه، که الان اینجا مورد بحث ما نیست. یعنی اگر انسان بتواند حب مال را از دلش خارج کند، از روحش، حب ریاست را خارج کند، این مبتلا به ریا نمیشه. اگر اون دستوراتی را که در مکتب‌های الهی است برای اخراج حب مال و مقام، به اون دستورات عمل کند، که انه ریشه‌کن کرده است. یا مسئله شهرت طلبی که اون هم یکی از رذایل اخلاقی است و اون هم معالجه دارد. لذا یکی از راه ها این است که به اون معالجات عمل کند. باز راه دیگری است و اون راه باز علمی است. توجه کردن به اولیاء خدا، روش و سیره و سبکه عمل اولیاء خدا، صلحا، اگر در عصر او هستند، یک بحثی است که بعد انشاءالله در مسئله عملی طرح خواهم کرد. و اگر دسترسی ندارد، مسئله تاریخ است. برود شرح حالی که نسبت به اونها هست نگاه کند، روش عملی اونها را از تاریخ به دست بیاره و این اثر روی روح می‌گذارد. به عنوان مثال، مثلا اگر انسان شرح حال زین العابدین صلوات الله علیه را نگاه کند، از نظر عملی چگونه عمل می کرد حضرت، به طوری که در تاریخ وقتی می نویسند نقل می شود، وقتی حضرت از دنیا تشریف بردند و وفات کردند، دارد هنگامی که فرزندش امام باقر علیه السلام او را غسل می داد، در بین غسل دادن دارد حضرت یک ناراحتی فوق العاده‌ای پیدا کرد. سوال: شما ابتدای غسل این چنین نبودید، چه شد؟ جواب و آن این است: نشانه ای بر شانه پدر دیدم. که این نشان حاکیست از اون اعمال حسنه و صالحهی که در خفا انجام می داد. پیشانی مبارکش از نظر سجده اثر داشت. کف دو دستش اثر داشت. زانوهای مبارکش اثر داشت. اینها از نظر اون موجود الهی امری عادی و طبیعی بود نسبت به اون موجود الهی، چون زین العابدین است، زیور پرستش کنندگان بود. اما این اثر فوق العاده است، روی شانه مبارکش پینه بسته است. این اثر از چیست؟ این اثر همون صدقات و انفاقی است که شبان زین العابدین انجام می‌داد. این اثر همون سنگینی بارهایی است که بر دوش می‌کشید و به سراغ تهی دستان در دل شب‌های تار. اینها رو انسان مطالعه کند. اینها مؤثر است روی روح انسان. چون ما دور شدیم از اون فرهنگ اصیل اسلامی خودمون، بی اطلاعیم یا حد اقلش این که کم اطلاعیم، این موجب می شود که انسان دست خوش یک سنخ اعمال ریایی می شود. بس است. جمله ای از زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه. حضرت می فرماید اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به واستعملنی بما تسألنی غدن عن واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر. در این جمله زین العابدین علیه السلام درخواستی را که از خدا می کند این است: وغننی و اوسع علی فی رزقک، پروردگارا مرا بی نیاز فرما و روزیت را بر من گشایش ده. ولا تفتنی بالنظر، پروردگارا به نگاه کردن گرفتارم مفرما، در صورتی که این را به نظر بخوانی، چون قرائت دیگری است بالباطر هم هست. غنا یعنی بی‌نیازی. او را می شود در یه سطحی سه جور معنا کرد: یک، غنا و بی‌نیازی ذاتی، بی‌نیازی و عدم حاجت به ذات مختص خداوند تبارک و تعالی است، غنی به ذات است. دو، غنا به معنای قلت و کمی نیاز. نیاز هست، در سطح پایین که قرار بگیرد این بی نیازی گفته می شود بهش، با تسامح به تعبیر ما، و استعمال هم دارد. سه، غنا استعمال شده است در ثروت مال. غنای ذاتی یعنی احتیاج هیچ نیست. دو، کم احتیاجی. سه، استعمال شده در ثروت. زین العابدین صلوات الله علیه در اینجا غنای ذاتی میخواهد؟ نه. اغننی، مرا بی نیاز کن، مسئله غنای ذاتی نیست. غنای ذاتی مختص واجب الوجود است. اغننی معناش این سومیه، یعنی پول زیاد بهم بده. نه، دومی است. مرا بی نیاز کن، یعنی احساس حاجت را در روح من کم کن. نسبت به چی؟ نسبت به این متامع دنیوی. و اوسع علی فی رزقک، روزی مرا تو توسعه بده، بهره‌گیری مرا در این عالم از نعمتهایت بهره‌گیری زیاد کنم. یه رزقی داریم ما، یه پولی داریم. اینا اشتباه میکنن، یه عده خیال میکنن یه عده‌ای که پول زیاد دارن اینا رزقشون زیاده. نه بابا، رزقش زیاد نیست. رزق عبارت از اون بهره‌گیری است که انسان در این عالم از هر چه بکند. او رزق هر کسی است. ممکنه یک کسی میلیاردها پول داشته باشد ولی مبتلا به یک مرضی باشد، فرض کنید مرض قند، حتی نون خشکیده سیاه سوخته باید بخوره، هیچ هم نتونه مصرف کنه. این اینقدر رزقش کمه ولی پولش زیاده. از طرفی یک کسی ممکن است پولش خیلی کم، ثروتش کم، اما رزقش چی باشد؟ زیاد باشه. از نظر طبیعی دارم مثال میزنم، بهره گیریش از این عالم چی باشه؟ خیلی خوب، نون و پنیر، حبه انگور رو میشینه با کمال راحتی میخوره و تمام موادش هم جذب میکنه. نیرو بعدم از او چی استفاده. این اشتباه نشه ها، فرق بین رزق و مسئله پول و ثروت است. و اوسع علی فی رزقک، روزیت را بر من گشایش ده. که در اینجا بهترین و بیشترین استفاده را از نعمتهایت بکنم که در راه تو اطاعت و عبادت کنم. در یه روایتی است از جملاتی است که از حضرت موسی نقل شده، دارد خدا خطاب کرد به حضرت موسی: یا موسی، به کثرت مال شاد مباش. پولت زیاد شد خوشحال نشی، و در هیچ حال مرا فراموش مکن. چرا به کثرت مال خوشحال نباش؟ چون کثرت مال گناه را به فراموشی می سپارند. آدم گناهاش یادش میره. مال چون. و به ترک ذکر من دلها سخت می شود. یعنی وقتی دلت رفت به سوی دنیا، این دل دیگه سخت میشه. چون غافل از ذکر خداست. و حالت طغیان و سرکشی پیدا می کند اون انسان. اینجا این نیست و اغننی یعنی پولم رو زیاد کن، نه خیر. لذا علما می فرمایند غنای واقعی غنای روح و نفس است. روح باید غنی شود، یعنی حالت احتیاجش کم شود. لذای جمله است، شاید این استیاد شده باشد از متون اسلامی و شاید متن روایتی باشد، دارد استغناء و کعن شیء خیرون من استغناء کبه، بی‌نیازی تو از چیزی از این مسائل دنیایی، یعنی بی‌نیاز بشی ازش، یعنی احتیاج پیدا نکنی، بهتر از این است که او در دستت باشد. احتیاج به پول نداشته باشی بهتر از آن است که پول در دست داشته باشی. بدن سلامت باشد که احتیاج به طبیب نداشته باشی بهتر از آن است که در معرض بیماری باشی و بیمار دو طبیب همیشه در اختیار تو باشد. خیلی روشن است. استغناؤک عن الشی خیر من استغناؤک به. خب بعد می‌فرماید ولا تفتنی بالنظر، مرا به سبب نگاه هم مفتون مکن. اگر نظر گفته شود معناش این است به این که چشمم به دنبال روزی نباشد، گفتند، یا این که چشمم در دست دیگران نباشد که اونها از کالای دنیایی در دست دارند. چشم به کالای دنیایی در دست دیگران ندوزم. مرا مفتون به نگاه مکن. ولی اگر بطر گفته شود ولا تفتنی بالبطر، بطر در لغت به معنای گردن کشی کردن، سرگشته و حیران بودن، بطر است. ممکن است نظر به این جهت باشد، بعد از آنی که از خدا درخواست می کند غنا را، وسعت رزق را، در کنارش این معنا را تذکر می دهد پروردگارا اونقدر به من مده. در فتنه لغت که مراجعه کنید، فتنه به معنای گذاردن طلا در کوره است. کوره آزمایشی ببینن غشش چجوریه، خوبه، بده، چقدر مخلوط داره. شاید نظر زین العابدین صلوات الله علیه این است که من وسعت رزق میخواهم، اما نه اونطور که پول خیال شود برای من زیاد شود، که اگر او زیاد شود این کوره آزمایشی توست برای انسانها در این عالم.
اونگاه است که انسان طاغی می شود، گردن کش می شود، اونگاه است که سرگشته و حیران می شود. وقتی پول رفت بالا، ولا تفتنی، منو به این کوره آزمایشی نبری. بالبدر، یعنی با این که ثروتی به من داده شود و از این راه من آزمایش بشوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.